على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة سيوم شهر یک مسئله مرحوم سید در خاتمه کتاب زکات ذکر کرده که به لطف خدا توانستیم تا به اینجا 29 مسئله را بررسی و نقد کنیم، اما مسئله سیون، این مسئله در رابطه با زکات کافره. در این مسئله مرحوم سید متعرض 7 فرع شده. همش روشنه، فقط تذکرم به عرض برسانم. فرع اولی که در این مسئله ذکر کرده اند می فهمن ان الکافر مکلفون بالزکات. خب این مسئله در اوائل بحث زکات گذشت که یکی از شرائط زکات آیا اسلام و ایمان هست ام لا. اونجا ایشون فرمودن به حسب نظر بزرگان و اهل خبره کفار همچنان که مکلف به اصول دین هستند، مکلف به فروع هم هستند و یکی از فروع زکات، بلکه علاوه اطلاقات ادله زکات را هم در خصوص زکات محکم دانستند. حالا ولو سایر اعمال را بگیم واجب نباشه. اونجا دیدیم که مرحوم استاد خویی تمسک کردن به بعض از روایات من جمله بعد المعرفه که در روایت امام صادق و حضرت باقر بود، ولی ما بعد از تحقیق که یک جزوه هم در همین رابطه نوشته شد از بحث موافقت کردیم با قول مشهور که کفار هم مکلف به فروع و من جمله مکلف به زکات هستند، طبعا لسه صاحب عروه. خب پس بنابراین اولین فرع سید روشنه، الکافر و مکلفون به زکات، که خب بنابر مبنای ایشون و مبنای منتخب ما درسته، کافر هم مکلف به زکات هست در مملکت اسلامی. اما نکته دوم میفهمن لا یسح و من، این باز قبلا هم همین بحث هست، تمام این مسئله قبلا فی الجمله گذشته بود. حالا چه شده سید دو مرتبه اعاده کرده؟ شاید میخواسته که در این ختام باز مسائل را فهرستوار بیان کنه. میفهمن اما در این حال زکات اگر خود کافر داد از او صحیح نیست. علتش هم اینه که گفتن که در زکات قصد قربت و عبادیت شرطه و قربت لا یتمشا من الکافر، چون این شرط شرطش قبول اسلام و بعد قصد تقرب، پس در حالت کفر تمشی قربت از او نمیشه، بنابراین پرداخت زکات بدون قصد قربت صحیح نیست. ما باز در همین جا هم قبلا اشاره کردیم که اولا قصد قربت از کافری که موحد باشه و قائل به وجود خدای متعال باشه، مثل کفار ذمی از یهود و نصارا و مجوس، چرا قصد قربت متمشی میشه؟ حالا قربت حاصل نشود، اون دخلی به اصل قصد قربت نداره. علاوه بر این که ما احتمال داریم که اساساً در قصد قربت از قبیل یک واجب ضمنی است که اگر هم مقدور نشود اصل امر ساقط نمیشه. و چون مواردی هست مثل مسلمانی که اکراهن ازش زکات را میگیرن، در این حال زکات گرفتن خودش به عنوان یک مالیات اسلامی ضروریه و شاید اداره حکومت به برکت زکات باشه، لذا ولو اینکه قصد قربت متمشی نشود از کافر، میگیم که یسحمن، یعنی بالاخره کافر با اخذ زکات از او براءت ذمه او حاصل میشه. دو مرتبه نمیتونه بگیم چون زکاتت باطل بوده بیا بازم زکات بده. بنابراین لم یسحمن، میگیم اگر مقصود اینه که شرط عبادیت حاصل نشه، اولا ممکنه حاصل بشه قصد قربت، و برفرد اگرم حاصل نشه حکم وضعی زکات که براءت ذمه است علل قاعده حاصل خواهد شد، زیرا در جایی که قصد قربت متمشی نشود این شرط ساقطه، نه اینکه اصل زکات باطل باشه. مسئله سوم میگه و ان کان لو اسلم سقطت عن، اما اگر همین کافر مسلمان بشه ازش ساقط میشه قصد قربت. بله ساقط میشه، برای اینکه چون الاسلام یجب ما قبله، به علاوه که همونطور که استاد هم تمسک کردن الا ماشاءالله کفاری که در زمان امیر المؤمنین یا در عصر خود پیغمبر اکرم مسلمان شدن، پیغمبر دیگه اونها را الزام نکرد که زکوات سالهای قبلتون را بپردازید. پس این کش میکنه از این که لازم نیست پرداخت زکات و بعد از اسلام. مسئله چهارم، بعد سید میگه فیجوز للحاکم اجباره علی اعطاء له او اخذها من ماله قهرا علی. خب معلومه حالا که زکات بر کافر واجب شد به دست خودش که نمیده کافر، حاکم شهر به ما اینکه از سلطان ولی الممتنه میتواند قهرن علی و قصبن علی ازش بگیر زکات را و برای مصارف خودش صرف کنه. مسئله پنجم، و یکون هو المتولی للنیه. خب نیت زکات را چه کسی کنه؟ خود حاکم شهر. اگر مقصود از نیت نیت زکات، بله این حاکم شهر پولی که از آقای کافر میگیره یا اغنام و انعام ثلاثه یا مثلا از غلات ثلاثه را که از کافر میگیره، خود چون نباید زکات بگیره، تشخص این انفاق به نیت. خب ادو گرفتن برای چی میگیری ازش؟ به عنوان زکات باید گرفت تا اینکه اون امر واجب انجام بشه. قبلا بحث شد که اگر یک ماهیتی تمایدش به نیت باشه، مثل صلات ظهر و عصر، مثل صلات صبح و نافله، خب لا محاله برای حصول اون ماهیت اتیان به فصل ماهیت لازمه. فصل ماهیت هم نیت زکاته، پس این مسلمه که باید نیت زکات کرد و حاکم شهر که میگیره نیت میکنه. ولی اگر مراد قصد قربت باشه، خب قصد قربت را حاکم شهر برای منوب ان میکنه یا برای خودش. اگر خودش قصد قربت کنه که خب چه به درد مزکی بیچاره میخوره و این قصد قربت او اثری برای مزکی نداره. و اگر قصد قربت برای مزکی میکنه، خب فرض بر اینه که شما گفتید لم یسه، چرا؟ چون قصد قربت از کافر متمشی نیست. خب در نیابت هم یا باید بگید متمشی نیست، یا اینکه این قصد قربت از طرف مزکی نکرده. اگر از طرف مزکی قصد قربتش صحیح باشه، پس حرف اولتون غلط میشه. و اگر بگید قصد قربت خود فقیه و حاکم کنه، میگیم این که با نیابت سازگار نیست، با گرفتن زکات از کافر به عنوان زکات کافر سازگار نیست. بنابراین بهتر این که بگیم اصلاً قصد قربت مساقطه و فقط حکم وضعی باقی است و آن با گرفتن حاکم و اصل قصد زکات حاصل میشه. پس قصد قربت اصلاً از مقی ولی فقی یا حاکم به نظر میاد معتبر نباشه. آخرین جمله که ششمین مسئله اینه، و ان لم یأخذ منه حتی ما تکافرن جاز الاخذ من ترکته. این معلومه، چون اگر بناشد زکا ثابت باشه بر گردن کفار به منزله دینه، همونطوری که سایر دیون کفار را باید گرفت و به دیان داد، یکی از دیون هم عبارت از زکات. میتونه حاکم شهر پس از مرگ هم از اموال کافر دریافت کنه. و بعد آخرین جمله میفرمان کما انه لو اشترا مسلمون تماما نصاب منه کان شراؤه به نسبت الى مقدار زکات فضولی و حکمه حکم ما اذا اشترا من المسلم قبل اخراج زکات وقد مر سابقا. خب آخرین جمله اینه که میگه همونطوری که اگر ما از یک مسلمانی که زکات بر او واجب شده مال را خریدیم بدون اخراج زکات، واجب است که مقدار زکات را اخراج کنیم و میگفتیم که بیع بایه نسبت به مقدار زکات فضولیه، این همین درمان اهلاکی هم هست. حالا کافری اگر خرمنش 10 تن گندم برداشت کرده و مفروض اینه که 1 تن این زکاته، حالا اگر مسلمانی 10 تن را از او خرید، خب 1 تن این جمال کافر بایع نبوده، طبعا حکم فضولی جاری است. همون بحثی که قبلا در مسئله 26 در این رابطه گذشت.
بنابراین این مسئله روشنه. مسئله
31 عرض کنم این مسئله مشتمل بر تعدادی از فروع که تمام این فروع را جمع میکنه اشتغال ذمه مدیون به اموری. اگر کسی عرض کنم حضور زگر مشغول و ذمه باشه به عده از دیون و مالی که داره وافی به همه دیونش نباشه، این مسئله باید در مورد مثلا ارث یا در کتاب دین بحث بشه. اما اینجا که سید بحث کرده به مناسبت ای که میخواد بگوید که اگر کسی بر گردنش زکات بود و یا خمس بود و مال او متعلق خمس زکات شده بود و وافی به دینش نبود چه باید کرد، این هم فروعی در مقام اولین فرق. اولین فرق این است که اگر کسی مرده مثلا 10 درهم از او باقی مونده و بر ذمه او هم زکات ثابته و هم خمس، ولی این 10 درهم وافی به خمس زکات او هر دو نیست، چه باید کرد؟ در اینجا اولین فرق اینه که خود زکات و خمس تعلق به این عین موجود گرفته، مثل این که فرض کنید یک مسلمانی سر سال شده 20 درهم خمس بدهکاره، 10 درهم هم بابت زکات بدهکاره، هر دو درهمه و در میان صندوق این آقا 10 درهم داره که خود این دراهم متعلق زکاتند. فرض کنید که این آقا 500 درهم داشته و دوز بعد از استقرار زکات دوز آمده دزدیده و مقداری باقی مونده، مثلا 10 درهم 20 درهم باقی مونده، هم خمس بر گردن او ثابت بوده و هم زکات که الان متعلق در صندوق منزل موجوده و آقا هم حی یرزق، چه باید کرد؟ مجموع بدهی او از نظر شرع زکات و خمسش 30 درهم شده، ولی از این 30 درهم 10 درهم باقی است. این 10 درهم را چه کنه؟ آیا فقط به خمس بپردازه یا به زکات بپردازه یا هر کدام که مایله بده و یا این که باید توزیع بشه به نسبه؟ علال قاعده نظر شما بزرگان چیه؟ بله؟ تقسیم میشه. به چه طور تقسیم بشه؟ یعنی تسلیث بشه دیگه. دو سورسی بدیم برای مثلا خون، یک سورسی بدیم برای زکات، اینطوری دیگه نیست؟ نه، قرض کردیم که 20 درهم خمس بدهکاره، 10 درهم زکات بدهکاره، اونی هم که موجوده 10 درهمه چیکار کنه؟ تسلیس کنه. خب مرحوم آقای حکیم در مستنسک بفرمند به این که مفروض اینه که هر جزء این ده درهم متعلق هر دو حقه، هم متعلق خمسه هم متعلق زکاته، بنابراین تعینی نداره. حالا که تعین نداره، او هم قدرت بر امتثال هر دو واجب نداره، علل قاعده باب تزاحمه، و در باب تزاحم اگر مکلف قادر بر امتثال دو واجب نبود، وظیفه تخییره. مثل اینکه دو غریقی هر دو رعیتند و دو فرد عادیند، در دریا دارن غرق میشن، وظیفه اولیه انجا و نجات دادن هر دویه، اما چون ما قدرت نداریم فقط به مقدار انقاذ یک غریق قادریم، مخیریم حالا هر کدام از این دو را که خواستیم انقاذ کنیم. ما نحنفی هم از این قبیله. ایشون میفرمان به این که فرض اینه که دو حق ثابت بر گردن این بنده خدا که باید ایفا کنه، ولی قدرت بر انقاذ بر ایفا هر دو حق نداره. پس حالا که نداره، مخیر است این دوتا هم که یکی بر دیگری مزیتی نداره، میشه باب تزاحم در مقام امتثال ناگزیر، مکلف مخیره. این فرمایش ایشون. اما مرحوم سید فرمند باید توضیح بشه به نسبه، یعنی مثلا این ده درهم دو بخشش از سه بخش داده بشه به خمس، یک بخش داده شود به زکات. چرا؟ برای اینکه هر دو حق نسبتشون به ده درهم متساویه. بله، الان مقداری مال موجوده و دو تا حق که این دو حق نسبتشون به اون مال علا حد سوائه، هیچ کدام بر دیگری تقدم ندارن، بنابراین که نسبت مساویه باید توزیع بر هر دو بشه. و این نظائری هم داره در فقه که ما به اون نظائر وقتی توجه کنیم این مسئله هم روشن میشه. مثلا اگر بنا شد شخصی مفلس شد و عده غرما داره، طلبگارها مثلا 20 میلیون تومان از این طلب دارن و این آقا 10 میلیون تومان داره، به اتفاق و به حسب نصوص این 10 میلیون تومان بر حسب این غرما تقسیم میشه، به هر کسی نصف دینش داده میشه، بگیم آقا این موجودی این نصف مجموع دین اوست، تقسیم میشه. این یکی. خب همونطور که در اونجا این مسئله هست، خب قاعدتا در معنانفی هم باید همین باشه. یا چند تا روایاتی رو من دیشب نگاه کردم که این روایات در باب صلح هم هست، در ابواب دین و قرض و سائل هم موجوده. مثلا در بابی جا که من یادداشت کردم، باب 12 از ابواب صلح و همچنین 13 از همین ابواب صلح، در باب 12 اینطور داره که اگر کسی یک درهمی را به شخصی ودیعه داده بود و دیگری 2 درهم ودیعه داده بود. بعد این 3 درهم یکیش گم شد. از این 3 درهم یکی گم شد، خب ممکنه اون درهم یکی گم شده مال اون بیچاره صاحب 1 درهم باشه، ممکنم هست که مال صاحب 2 درهم باشه. اینجا فرمودن به این که نه، متیقنن 1 درهم که از این 2 درهم باقی مونده مالکش همون صاحب 2 درهمه که مسلم. اون 1 درهم باقی مونده به مقتضای عدل و انصاف تقسیم بشه، نصف به این داده بشه، نصف به او داده بشه. یا اینکه در داستانی است که عرض کنم در همون باب 13 از باب صلح، یک کسی آمدن خدمت مولا امیرالمؤمنین علیه السلام، گفتش که آقا من 5 تا قرص نان داشتم، نه یکی دیگم این دفعه اونم 3 تا قرص نان داشت، مجموعاً چند تا شد؟ 8 تا قرص نان داشتیم. سفره باز کردیم که نهار بخوریم، یه مهگودری از اونجا گذشت، گفتیم شما هم بفرمایید. اینم آمد و 8 تا قرص نان را 3 نفر خوردیم. بعد این آقا رفت و 8 درهم به ما داد. این 8 درهمی که به ما داد این آقای مدعی بنده خدایی که 3 تا قرص نان داشت گفت 3 تا را من گرفت، این آقا به من 3 درهم داده، 5 درهم هم خودش گرفته و این ظلم کرده در حق من. نه، باید ما تنصیف کنیم، 4 تا او بگیره، 4 تا من بگیرم. از برات فرمود که حالا که گیدادین برای راضی بشینید هم دیگه بگذارین دیگه. نه خب، گفتن نه آقا، ما باید به عدل انصاف تقسیم میشه. حضرت فرمود حالا که پس به عدل و انصافه، 7 درهمش مال این صاحب 5 قرص، 1 درهمش هم به تو میرسه. چرا؟ فرمود برای خاطر این که مگر شما نه این است که این نان را به 3 قسمت تقسیم کردی؟ گفت چرا؟ او پس بنابراین این آقایی که 5 تا نان داشته 15 قسمت شده، توی هم که 3 تا نان داشتی 3 تا 9 تا، 9 تا و 15 قسمت میشه چقدر؟ 24 قسمت. از این 24 قسمت شما 3 نفر خوردین، هر کدام چند قسمت خوردین آقایون؟ شما بفهمید چند قسمته؟ 8. هر کدام 8 قسمت خورده. پس 8 قسمت از 9 قسمت شما را خودت خوردی، 1 قسمتش این بنده خدای مهمان خورده. اما این دیگری 15 قسمت داشته، 8 قسمتش خودش خورده، 7 تا را اون مهمان خورده. بنابراین حالا 8 درهم 7 تاش مال این مهمان میشه، مال این صاحب 5 قرص میشه، یکیش هم مال شما میشه. خب ببینید، اینا مسئله از این چیزها، گرچه این که حالا هم مرحوم آسابدالله سبزاری هم دیرد این آورده، منطقه ایشون میگه این، یعنی اشاره میکنه میگه اینها موارد قضایی های جزئیه بوده که نان خارجی بوده یا مثلا درهم خارجی بوده، قیاس نباید کرد. درسته، ما هم نمیخوایم قیاس کنیم، اما دیگه باید به این گله گشادی هم نمیشه گفت که دیگه مال نماز رو نمیشیم که بیایم بگیم که حکم الامثال فی ما یجود و فی ما لا یجود واحده، نه به اون طور قیاس کنیم. من هم دیگه باید اینقدر جمود، آخه انسان میفهمه یکی این مسلمن در تقسیم حصص قرما و در این 2-3 موردی که روایات وارد شده، این قانون عدل و انصاف میخواد رعایت میشه. خب مقتضای عدل و انصاف همین بوده که امیر المؤمنین اون کار کرده، یا در مورد همون پدر همی که یکیش گم شده، خب مقتضای عدل انصاف هم همینه دیگه. نه اینکه اون آقای یک در همی بعد بگی خب دو در هم باقی مونده، یکیش مال جناب علی یکیش مال من، پس بابا اینی که گم شده همش از یک طرف گم شده، که قابل قبول نیست. لذای فرمایش بعض معاصرین در عقیب فرمایش حکیم که نقل کرده عبارت آقای حکیم رو، بعد میگه مرحوم آقای حکیم فقط توجه به اصل حق کرده که بله حق در این مال ده درهم متساویت الاقدامه، اما توجه بیچاره صاحب حق نکرده. آخه این صاحب حق بیچاره نباید مظلوم بشه؟ حالا الان ده درهم باقی مونده، هم فقرای غیر ساداتن اینجا کله میکشن، بیچاره ها منتظر یک درهم هم، به هم سادات فقیر موجودن. حالا ما همیشه بدیم به سادات و بگیم شما فقرا بفهمید خادم باباتون، و بالعکس این خلاف انصاف و رضا. حق با سیده که باید این ده درهم باقی مونده توزیع بشه به نسبه. این فرع اول روشنه، درست شد؟ یعنی تمام شد. اخوال حمد.